خب سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان اللین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود به پیشگاه مقدس آقای امام زمان علیه السلام و به حول قوه الهی، ما بحثمون رو در قسمت بعد از ظهر در ادامه مباحث صبح ادامه میدیم. ما وقتمون خیلی کمه، چون تا مغرب هم بیشتر فاصله نداریم، زمان نداریم، لذا باید یه مدار سرعتمون رو ببریم بالا. من برای اینکه دوستان ببینم در جریان ما وقع بودن و مشخص شده که ما در قسمت صبح روی چه چیزهایی مکث کردیم، من چند تا سوال میپرسم دوستان ببینیم که موقعیت ذهنیشون چگونه است. فرهنگ رو کی میتونه تعریف کنه؟ اصلا رابطه فرهنگ با اخلاق چیه؟ چه نسبت و رابطه ای بین فرهنگ و اخلاق هست؟ دیگه کی؟
قول حضرت امام رحمت الله علیه که فرمودن فرهنگ کارخانه انسان سازه.
بیارم فرهنگ چیه؟ چیه؟ ببینید من سوالم اینه که نسبت و رابطه فرهنگ با اخلاق چیه؟ ببینید وقتی ما میگیم فلانی هویت اخلاقی داره، یعنی یعنی چی؟ یعنی چی؟ نه بابا، پس ما معلومه که صبح داشتیم فقط حرف میزدیم، شاید هم خسته بودید خوابتون برده، یه دفعه بیدار شدید این جلسه تموم شد. ما به این میگیم فرهنگ، نسبتش با اخلاق چیه؟ اخلاق ذاتی نیست، ذاتی نیست. نه نه نه، ولی شما میتونی از چراغ قرمز بگذاری، بس این ذاتی نیست دیگه. خب من بعد خودم یه توضیح بدم انشالله که این دفعه همه دوستان متوجه شون. نقص از من بوده حتما که من نتونستم اینو انتقال بدم. اخلاق ذاتی نیست گفتم.
نبودن.
خب ببینید، ما 4 واژه رو صبح بحث کردیم. واژه اول تربیت، واژه دوم اخلاق، واژه سوم ادب، واژه چهارم فرهنگ. گفتیم که تربیت ناظر به مسیر است، ناظر به فرایند است. ما تربیت میکنیم تا به یه نقطه‌ای برسیم، اون نقطه نقطه اخلاق، لذا اخلاق ناظر به نتیجه است. یعنی چرا دنبال اخلاقیم؟ برای که به یک نتیجه‌ای برسیم، به یک مقصدی برسیم، به یک هویتی برسیم. وقتی کسی تربیت شد، در شخصیت درونی او یه اتفاقی میافته، ما این اتفاق رو بهش میگیم او دارای هویت اخلاقی شده است. خب در کنار این هویت اخلاقی، ما اومدیم یه اشاره کردیم به فرهنگ. گفتیم تعریف فرهنگ چیه؟ یه تعریف اصطلاحیه که هر جا میریم این تعریف رو میشنویم. فرهنگ یعنی مجموعه از آداب، سنن، دیگه انواع و اقسام موضوعاتی که در یک جامعه شایع و رواج داره. ما میگیم این فرهنگ نیست، این نتیجه اون فرهنگه، یعنی محصول اون فرهنگه. آداب و رسوم محصوله. خب پس خود فرهنگ چیه؟ میگیم جریان باورمندی که در وجود من جریان پیدا کرده، نظام پیدا کرده و تمام بایدها و نبایدهایی که در ارتباط با من اتفاق میفته از اونجا نشأت میگیره. از اونجا، اونه که میگه تو باید این کارو بکنی، تو نباید این کارو بکنی. گفتیم خب این باور چگونه ایجاد میشه؟ از مسیر تربیت. ما تربیت میکنیم تا این باورها در فرد شکل بگیره و هویت اخلاقی تثبیت بشه. وقتی میگیم هویت اخلاقی تثبیت بشه، این دو بخشیه. یکی گزاره‌های اخلاقی رو من کاملا درک بکنم و معرفت بهش پیدا بکنم. دوم، با این گزاره‌ها به عنوان یک ارزش برخورد بکنم به طوری که عمل و رفتار من منطبق با اینها باشه. خب این میشه هویت. پس فرهنگ همان هویت اخلاقی است. هیچ تفاوتی نداره. وقتی میگیم فرهنگ فلانی اینگونه است، یعنی هویت اخلاقیش این گونه است. گرفتید؟ حل شد؟ لذا هیچ انسانی روی کره زمین زندگی نمی کند که فرهنگ نداشته باشد. حالا ممکنه فرهنگش مبتنی بر شرک و کفر یا اسلام باشه یا توحید باشه. درسته؟ پس انسانی وجود ندارد که هویت اخلاقی نداشته باشد، هویت فرهنگی نداشته باشد. خب این هویت فرهنگی و اخلاقی اگر تجلی پیدا کنه در رفتار ما میشه ادب. بدیهیه که این هویت اخلاقی که یه سری آموزه ها و گزاره هایی رو در وجود ما نهادینه کرده، اگر ما اینا رو بخوایم متجلی بکنیم، نیاز داریم به چی؟ به مهارت آموزی. مثلا در دین ما به ما گفتن سلام کنید به بزرگتر، یا وقروا کبارکم ورحموا صغارکم، به بزرگتراتون احترام بذارید و کوچکترها رو بهشون رحم کنید. خب ادب میاد به ما یاد میده چگونه این احترام رو بگذار. مثلا جلو بزرگتر پاتو دراز بکنی، یا مثلا بگی بابا مثلا من شما رو خیلی دوست دارم، ها یه سواری من میدی؟ نمیشه که، این که ادب نیست. یا مثلا داریم باش حرف میزنم با بابام یا با یه بزرگتر، ای چه خبرته داری میدویی؟ گوش کن دیگه. این بی ادبیه. من باید یاد بگیرم مهارت رفتاری رو در سخن، یاد بگیرم مهارت رو که چگونه این هویت اخلاقی وقت رو که بارکم رو متجلی کنم در رفتار خودم در رابطه با این پدر بزرگ یا این آقای بزرگ یا این مادر بزرگ. ما به اینها میگیم چی؟ هویت هایی که باید رو اینها مکس، مفاهیمی که باید رو اینها مکس بکنیم. خب صبح یه بحث دیگه هم ما کردیم در تعریف تربیت و اخلاق. ما یک گزاره ای رو وارد کردیم به نام رضایت حجت خدا. گفتیم این رضایت حجت خدا برای ما چیه؟ محوریت داره. اصلا اخلاق اسلامی بدون مقوله رضایت حجت خدا یک مفهوم چیه؟ ابتره. حتی اونایی که میگن تربیت اسلامی مبتنی است بر فطرت الهی، ما به اونا هم نقد میکنیم. میگیم آقا هر فرقه‌ای در اسلام میگه آقا من بر اساس فطرتم. چی میخوای بهش بگی؟ چه مشکل رو حل میکنه؟ ما باید این فطرت رو بگیم با کدوم قرائت؟ قرائت چه کسی؟ قرائت حجت خدا یا قرائت اون ذهنیت‌های شخصی تو که داری برداشت میکنی؟ حتی یک مرجع تقلید اگر میخواد بگه نظر من این است، باید نظرش متأثر از فرایندی باشه در تحقیق و پژوهش
که ولی خدا حجت خدا امام اون رو چه کرده؟ امضا کرده. اگه اون امضا نکنه برای ما حجیتی نداره. الان شما به چه اعتباری دارید از مرجع تقلید تقلید میکنید؟ از ولی فقیه زمان تبعیت میکنید؟ به اعتبار امر امام. اگه امام امر نکرده بود اصلا لغوه، برای چی ما تبعیت کنید؟ امر امام چی بود؟ و اما الحوادث الواقعه فرجو الى روات حدیثنا، چون ایشون این رو گفته ما اطاعت میکنیم. لذا ولایت فقیه بحثش بحث مبتنی بر امامت هست، نه دموکراسی. دموکراسی یک اندیشه غربی هست که میگه هر کسی اکثریت رأی آورد اون حجیت پیدا میکنه. ما میگیم نه، قرآن هم قائل به این مسئله نیست. قرآن اتفاقا هر جا بحث اکثریت شده قبول نکرده، گفته من کمیت رو قبول ندارم، کیفیت برام مهمه. لذا میگه اکثرهم لا یعقلون، اکثرهم لا یشعرون، اکثرهم کم من فئتن قلیلتن غلبت فئتن کثیره، چه بسا گروه کمی بر علیه گروه زیادی بجنگن و پیروز بشن. ملاک کمیت نیست، ملاک چیه؟ کیفیت. خب ما یه بحثی اینجا داریم که اول چند تا نکته رو باید روشن بکنیم. خب این هویت اخلاقی، این هویت تربیتی و در کنارش هم هویت اخلاقی که الان مطرح شد، قلمرو به اونا کجاست؟ یعنی مثلا بگیم اخلاق یعنی که آسب رو آسبیا تا گربه شاخت نزنه، مثلا تواضع داشته باش، همینه امر فردیه؟ یا در تمام عرصه‌های زندگی هویتشو باید نشون بده؟ اگه قرار ما زندگی بکنیم، این زندگی عرصه‌های مختلفی دارد. یک عرصه فرهنگی دارد، سیاسی دارد، اجتماعی دارد، اقتصادی دارد، حتی عرصه زیست محیطی دارد. یعنی ما با محیط زیست چگونه برخورد کنیم؟ من حق دارم که محیط زیست رو آلوده کنم. این که میگی حق دارم یا ندارم باید متأثر از چی باشه؟ یک جهانبینی باشه. اون جهانبینی چیست؟ حق دارم که مثلا به اعتبار این که میخوام تولید جامعه بره بالا، گازهای گلخانه‌ای رو زیاد بکنم به حدی که تمامی سلامت اجتماعی به هم بخوره یا نه؟ اگر عرصه های زندگی رو ما اینقدر گسترده بکنیم، دقت داشته باشید در تمام این عرصه ها اخلاق چیه؟ جایگاه داره. یعنی ما داریم اخلاق رو به عنوان روح حاکم بر سیاست، اقتصاد، مسائل اجتماعی و محیط زیست، اون رو حاکم میکنیم. وقتی داریم حاکم میکنیم، به استناد این داریم نگاه به سیاست میکنیم. لذا دیپلماسی در نظر ما هویت اخلاقی دارد. چی داره؟ هویت اخلاقی داره. اقتصاد یکی از گزاره‌هاش اخلاق نیست که بگیم اخلاق اقتصادی چگونه است. میگیم همه اقتصاد هویت اخلاقی دارد. لذا ما دو تا چیز بیشتر نداریم، یا تربیت یا اخلاق. لذا انزال کتب آسمانی و یا ارسال پیامبران، همه و همه برای دو چیز بوده: یک اخلاق که اون هم از طریق چی؟ تربیت پدید میاد. فقط برای اخلاق بوده. انما با استو به اوتم من مکار من اخلاق. و این دید رو باید پیدا کنیم. مربی که این دید رو نداره نمیتونه هویت تربیتی از خودش بروز بده. این دید رو ما باید جاری کنیم. اصلا امروز ما اومدیم اینجا با هم در مورد مبانی حرف بزنیم، اصلا بحث روشی نمی کنیم. بعضی من اعتراض میکنم، میگم چرا شما وارد روش ها نمیشی؟ برای که وارد روش شدن یعنی از وسط شروع کردن. بارها شده طرف رفته تو مدرسه گفته آقای صدوقی ما همچین مشکلی داره، من میگم فلان کار رو انجام بده با دانش آموز، انجام میده، فردا تلفن میزنه ما انجام دادیم این محصول رو داد، حالا بعدا چیکار کنیم؟ تو خودت تو صحنه باید موزه گیری بکنی. تو کی میتونی موزه گیری بکنی؟ زمانی که مبانی دستت باشه. مبانی دستت باشه تو حادثه های مختلفی که در حریم زندگی تو ایجاد میشه تو به راحتی میتونی موزه گیری بکنی. چرا؟ چون تحلیل داری. چرا تحلیل داری؟ چون مبانی داری. حل شد؟ ما مبانی رو باید یاد بگیریم. خب وقتی ما داریم میگیم هویت اخلاقی، میگیم این هویت اخلاقی یعنی چی؟ یعنی آقایی که تو وزارت ارشاد داری کار میکنی، تو باید شخصیت درونیت، دقت کنید، شخصیت درونیت مراتبی از عبودیت و بندگی درش نهادینه شده باشه. نمیشه که اینطوری به فرهنگ نگاه کرد که آقایی که توی وزارت خارجه کار میکنی، تو باید این هویت عبد در وجود تو روشنگری بکنه تا بتونی در حوزه دیپلماسی مبتنی بر ارزش‌های انقلاب اسلامی موضع‌گیری بکنی. و اینا که نمیشه که ادا اطفال که نمیخواین در بیاری، مثل بانکداری بدون ربا میشه، مصوبهش تو مجلس میاد بعد ابلاغ میکنیم، اون آقایی که اونجا پشت دخل وایساده چون بیگانه است با هویت بانکداری بدون ربا، لذا عملیاتی که با مشتری انجام میده مبتنی است بر ربا. هرچند چیه؟ مصوبه مجلس چیه؟ اونجا قراردادها رو نوشته، توضیح هم داده. لذا ما بهش میگه آقا مگه ما ربا قرار بود نباشه تو انقلاب اسلامی؟ و چرا ربا هست؟ میگه این ربای اسلامیه. ربای اسلامی نداریم. ربای اسلامی نداریم. ربا اگه ربا باشه حرامه. حرمتش هم به اینه که محارب با خداست و چیه؟ با مادر خودش فلان عمل زشت رو انجام داده. این شوخی نیست. تو داری اینقدر بازی میگیری قضیه رو؟ علتش اینه که اون آقایی که پشت پیشخونه با این وایساده هویت اخلاق اقتصادی را نمیداند. هویت اقتصاد رو مبتنی بر هویت اخلاقی تعریف نکرده. چون تعریف نکرده اینا قواعد دیگه، اینا از بالاخره باید زندگی بگذره آج آقا. این نیست. خب این یه بحثه که ما داریم. بحث دومی که ما داریم اینه که در این بحث اخلاقی یا در بحث تربیتی گفتیم چی؟ گفتیم که باید مبتنی باشد بعد رضایت حجت خدا. ما دو تا بحث رو اینجا باید بکنیم. یه بحثشو که من دارم انجام میدم میخوام مباحثتون با من فعال باشه، اصلا منو نقادی کنید، بگین آقای صدوقی حرفایی که داری میزنی اینجا اشتباهه، اینطوری باید حرف بزنی، نقادی کنید من رو. خب ما میخوایم اینجا یه بحث کلیدی بکنیم، کمم بنویسید، بیشتر رو حرفای من فکر کنید، نتیجه تفکرتون رو انعکاس بدید روی کاغذ. بله؟ با من اید؟ آره؟ با من اید؟ انزال کتب یعنی چی؟ یعنی تمامی کتاب‌های تورات، انجیل، قرآن، زبور داوود و همه پیامبران از آدم گرفته تا خاتم فقط برای تحقق یه چیز اومدن. اون چیه؟ لذا اقتصاد هم عرض اخلاق نیست، بلکه چیه؟ زیر مجموعه اخلاقه. ببین یه دفعه است میگیم آقا ما اقتصاد داریم، سیاست داریم، قضا داریم، یعنی قضاوت، یعنی مسائل حقوقی، یا مثلا چی داریم؟ فرهنگ داریم، بعد اخلاق هم داریم. دیدیم مثل بعضی هم میگن مؤسسه فرهنگی قرآنی اهل بیت. میگیم مگه قرآن با فرهنگ دوتاست؟ بعد بنویسیم مؤسسه فرهنگی اهل بیت بعد مبتنی بر قرآن. این که معنا نداره بنویسیم فرهنگی قرآنی. یا مثلا بنویسن آقا جان سیاست های اقتصادی، سیاسی و اخلاقی ما این گونه است. این یعنی چی؟ یعنی اقتصاد و سیاست و اخلاق چی هن؟ هم ارزن. یعنی هر کدوم خط موازی هن. راه خودشونو میرن. اما اگه ما بیاییم اخلاق رو از اینجا پاک کنیم ببریم اینجا بذاریم، این ترشح داره بر همه. یعنی فرهنگ ما باید مبتنی بر اخلاق باشد، اقتصاد ما باید مبتنی بر اخلاق باشد، همه عناصر هویت ما باید مبتنی بر چی باشد؟ اخلاق. ببین من با این دید دارم به اخلاق نگاه میکنم. اخلاق یک جزء از یک کل نیست، یک قطعه از پازل شخصیت ما نیست که مثلا دیدی من دارم با تو شرعی حرف میزنم، اخلاقی من با تو حرف نمیزنم. این درخواست من از تو یه درخواست اخلاقیه، درخواست حقوقی و شرعی نیست. یعنی چی؟ من اگه از تو درخواست واجب یا حرام یا درخواست مستحب و مکروه هم داشته باشم، همش هویت اخلاقیه. لذا بعضی ها حتی متدینین اخلاق رو تو حوزه مستحبات و پرهیز از مکروهات میبرن. لذا در امر واجب و حرام دیگه هویت اخلاقی اونجا نیست، میگن هویت چیه؟ هویت حقوقی اونجا برقراره. خب پس این رو هم ما انشالله برامون چی شده؟ جا افتاده. چیزی که الان ما میخواییم واردش بشیم اینه که شما چرا انقدر اصرار دارید در تربیت اسلامی و اخلاقی و اخلاق اسلامی بحثی مطرح بشه به نام رضایت ولی خدا یا حجت خدا که همون امام معصومه. چرا شما انقدر اصرار دارید؟ خب من بحث امروزم اینه، خواهش میکنم تو این بحث با من همکاری بکنید. ببینید ما یه نظام هستی داریم، ما یه نظامی داریم به نام نظام آفرینش. کی داره می نویسه الان؟ هیچ کی ننویسه. فقط به من نگاه کنید و به تخته گوشم بکنید، هم چشتون کار بکنه هم گوشتون. ما یه نظامی داریم به نام نظام چی؟ آفرینش. نظام آفرینش یعنی نظامی که خدا آفریده. لذا خدا جزء نظام آفرینش نیست، آفریدگار نظام آفرینش است. خب این نظام آفرینش یه پازله، قطعات زیادی دارد. ببینید قطعات این نظام، این پازل گسترده 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 است. ببینید این قطعات گسترده در این مجموعه چیه؟ وجود دارد یا ندارد؟ دارد. و این قطعات گسترده هر کدومشون از خواصی برخورداره، از خواص برخورداره. اولا خود این پازل، خود این پازل اولا قانونمند است. اینجا می‌نویسم خود این پازل چیه؟ قانونمند است، هدفدار است و ارتباط ویژه بین اجزایش وجود داره. حالا هماهنگی هم هست. خب همه این صفت‌هایی که ما گفتیم برای این پازل به این گندگی، توی تک تک قطعات این پازل هم این ویژگی ها هست. ببینید الان من بعضیاشو علامت برای شما میزنم با سبز. ببینید مثلا این با سیاه میزنم. مثلا شما نیا کنید این قسمت یا این قسمت یا این قسمت یا این قسمت، بالاخره اینا قطعا دیگه درسته، قطعی پازل هم دیگه، درسته یا نه؟ ها؟ اینا از این ویژگی ها برخوردارن. یک، تک تک اینها متناسب با خودشون قانون مستقل خودشونو دارن. دارن یا ندارن؟ دارن دیگه. خب اینجا که قانون یه تیک میزنی، بعدم هر کدوم از این قطعا یک مأموریتی به سمت یک هدف معین دارن، پس هدف دارم هستن. اینم رو ما چیه؟ تیک میزنیم. تمام این قطعات به همدیگه متصلن. نگاه کنید دست من رو، این با این مثلث بالایی در تماسه، با این مثلث پایینی در تماسه، با این مثلث سمت راست و چپ هم چیه؟ در تماسه. هم روی اونها تأثیر میگذاره هم از اونها تأثیر میپذیره. ما به این میگیم نظام ارتباطی، یعنی کل این قطعات به همدیگه چی هن؟ متصلن. درسته؟ متصلن و هماهنگی هم بین اینها چیه؟ وجود داره. درسته؟ هماهنگی هم بین اینها هست. مثلا این قطعه با این قطعه هماهنگه، این قطعه با این قطعه اینجا هماهنگه. چرا؟ چون همشون به هم چی هن؟ متصلن. بازی دومینو رو دیدین؟ ما آجرها رو بغل همدیگه میچینیم، درسته؟ مثلا 1,000,000 آجر. ببینید با این انگشته کوچیکه من اینو هولش میدم، این میفته رو این، اینو میندازه این میفته، این میفته، این میفته، این میفته، این میفته، همه میفتن. چرا؟ برای که به هم متصلن. کوچکترین حرکتی که در این نظام آفرینش یک قطعه انجام میده، این حرکت در کل مجموعه قطعات نظام آفرینش اثر داره. داره یا نداره؟ اینه دیگه، علم امروز هم اینو ثابت کرد. خب این ماله این قضیه که روشن شد. میریم مطلب بعدی که میخواییم بگیم اینه. انسان، یکی از این قطعات انسانه. ببینید اینو میبینید اینجا، این اسمش انسانه، چون انسان جزء آفرینشه دیگه، جزء نظام آفرینشه، هست یا نیست؟ اگه سنگینه بس بگی من یه خود فتیلاشو بکشم پایین. ها؟ ببینید این انسانه، این انسانم یکی از این قطعات این پازله، یکی از این قطعات این پازله. ما اینو میاریمش بیرون، میگیم آقا بیا بیرون، میاریمش بیرون، میگیم اینجا وایسا، میگه چشم، میگیم تو رو ما میخواییم آنالیزت بکنیم. مگه نگفتیم هر قطعه ای از این ویژگی ها برخوردار هست؟ تو هم یه قطعه ای هستی دیگه، درسته؟ پس در وجود تو قانونمندی نهفته است، هدفداری نهفته است، ارتباط نهفته است و هماهنگی هم وجوده. ببین الان سر سوزن این میکروب توی انگشت پای من فرو میره، خون میاد، میگم بی خیال، یه دفعه میبینم چی شد؟ من دچار بیماری شدم، تمام بدنم دچار اختلال ویروسی شد. پس تمام اجزای این بدن به هم چیه؟ متصله. در این حال تک تک این عناصر، اصلا نها کنید الان اینو فکر کنید که یک انسانه، یه پازلی هست اینجا به نام انسان، این انسانه. خود اینا که یه قطعه کوچیک بود آوردیم اینجا، میگیم خودش یه پازله، از بی نهایت قطعات کوچیک تشکیل شده. تا دلتون میخواد این قطعه کوچیک بشه. اصلا رشته های تخصصی تو پزشکی برای چی وجود اومده؟ الان رشته فوق تخصص داریم روی قرنیه، یه تخصص داریم روی چشم، یه دکترای عمومی هم داریم روی کل بدن، دستمون تخصص جدا داره، فلان تخصص جدا داره، همه جداست. چرا؟ برای اینکه تک تک این قطعات در این حال که به هم دیگه وصله، خودشون از یک ویژگی قانون مدارانه برخوردار هستن. خب ما این شلوغی ها رو پاک کنیم که ذهن شما اذیت نشه. خب این انسان رو بردیمش کنار، میگیم آقای انسان دوست داری متعادل زندگی بکنی؟ ببین من ناچارم از ماجیک آبی استفاده کنم. دوست داری متعادل زندگی کنی؟ میگه از خدامه، مردم از بی‌تعادلی و افراد تفرید. میگه من به تو یه راه نشون میدم، تو اگر هماهنگه، ببینید دقت کنید، هیچکی ننویسه، خانم یا اون آقا ننویسن، ببینید گوش کنید، تو اگر ببین این انسان ها اینجاست، ما اینو آوردیم بیرون، اما این انسانه، این انسان اگر هماهنگ با این مجموعه خودش رو تعریف کنه متعادله. در غیر این صورت دیگه متعادل هست یا نیست؟ دیگه نیست دیگه. خب میگیم تو اگر میخوای متعادل باشی باید هماهنگ باشی، قبول داری؟ میگه آره. میگه پس تو خودت رو با این مجموعه هماهنگ کن، با کل هستی. خب میگه اگه هماهنگ کنم به من چی میگی؟ میگم به محض اینکه تو هماهنگ شدی، میگم تو انسان متعادلی هستی. انسان متعادل یه ترجمه داره، ما بهش میگیم مؤمن. میگیم مؤمن شخصیتی است که هماهنگ با نظام قانونمند هستی داره حرکت میکنه. کافر کیه؟ کافر این کسیه که ناهماهنگ با این نظام هستی داره حرکت میکنه. قبول دارید؟ خب میگه خیلی خب آقای صدوقی، من دوست دارم مؤمن باشم، دلم هم میخواد که آثار ایمان رو ببینم که زندگی متعادل بشه. میگم خیلی خوب، خودتو باید با این هستی هماهنگ کنی. میگه خب آقای صدوقی، من اگه بخوام هماهنگ بکنم با کل این نظام خودم رو، باید اشراف داشته باشم به قوانین حاکم بر این پازل و به تک تک این قطعات این پازل من اشراف داشته باشم از نظر قوانینی که برش حاکمه. خب من که ندارم. یه نفر پیدا میشه میگه آقا علم همه چی رو حل کرده دیگه، چرا اینا زور میزنی؟ علم همه چی رو حل کرده. میگم علم چیا رو حل کرده؟ علم اومده این قطعه رو کشف کرده، قوانینش هم کشف کرده، این قطعه رو هم کشف کرده، این قطعه رو هم که شما اینجا میبینید کشف کرده، همچنین این قطعه، همچنین این قطعه، این قطعه، این قطعه و این قطعه رو هم علم کشف کرده. ولی آیا مجهولات الان نداریم؟ ما خیلی مجهولات داریم. علم اومده بخشی از این هستی قانونمند رو، قوانینش رو کشف کرده. تازه وقتی هم اینو کشف کرده، آیا من میتوانم با دقت کنید، خواهش میکنم دقت کنید، مگه شما نگفتید این با مثلث بغلی، با این مثلث، با اون مثلث در تماسه و ارتباط داره؟ خب اگر من به قانون این عمل کنم ولی قوانین بغل دستی ها رو نمیشناسم، شاید خرابکاری کنم. یعنی من بلندشم به این قانون عمل بکنم مثلا بدون اینکه ملاحظات قوانین همسایش رو رعایت بکنم، مثلا قارقاتی میشه همه چیز. پس اونایی که میگن آقا علم آمده حرف آخر رو زده، میگیم علم نمیتواند الان حرف آخر رو بزند. اصلا تهذیب رو ما بحث نمی کنیم الان، ما داریم میگیم علم، دقت کنید خواهش میکنم، علم آمده بخشی از این قطعات این پازل رو کشف کرده. به تهذیب هم کاری نداریم. من میخوام متعادل زندگی کنم. شرط تعادل چیه؟ خودم رو انطباق بدم با قوانینی که حاکم بر تک تک قطعات این پازله. خب بعد قوانین این پازله بشناسم، چند تاش تا حالا شناخته شده و کشف شده از طریق پژوهش علمی، این تعداد. ولی مجهولات چیه؟ زیاده. پس من نمیتونم خودم هماهنگ کنم، من به بنبست میافتم. چیکار بکنیم؟ به عقیده شما چه باید بکنیم؟ از اون طرف من میخوام هماهنگ زندگی کنم با هستی. نتیجه این هماهنگی تعادل در زندگی. سومیش اینه که این تعادل زمینه و بستری میشه برای تعالی و رشد بالنده. چه کنیم؟ چی؟ خب میدونم، من الان به خودم شناخت پیدا کردم، قوانین حاکم بر خودم رو فهمیدم، حالا میخوام چیکار کنم؟ به تعادل برسم. به من میگید باید هماهنگ با این نظام بشی. خب این هماهنگی هم که اشراف به اشراف منو میخواد به قوانین. من چیکار کنم؟ نه شما حرفتو نگه دار برای آخر. چون شما نتیجه رو داری میگی. تموش. یعنی ببینیم من اینجا رو خط میذارم، میگم تو آقای صدوقی، تو ناتوانی برای هماهنگ شدن بالاستقلال، نمیتونی دیگه، چون علمت محدوده، اشراف کاملی به این مجموعه نداری. خدا چون ما رو دوست داشته، یک عاشق ما بوده و میخواسته که ما زودتر و دقیقتر به حقیقت هستی برسیم، به حقیقت زندگی و هستی برسید، یه آقایی رو اینجا واسطه قرار داده از جنس خود ما. دو تا ویژگی به صورت اختصاصی توش ایجاد کرده. یک، علم اول و آخر نسبت به تمام قوانین حاکم بر قطعات این پازل رو بشنده.
یعنی علمی دیگه قطعی اینجا وجود ندارد، قطعی اینجا وجود ندارد که علم اون قطعه از این شخص به دور باشه. تمام این قوانین رو داده، بعد میگه مگه نمیخوای تو با این قوانین خودتو انطباق بدی؟ میگم بله. میگه لازم نیست، تو با ایشون خودتو انطباق بده، یعنی با او با کل هستی چیه؟ منطبقی. اگر یک زاویه با یک زاویه دیگری برابر باشد و اون زاویه دوم هم با زاویه سومی برابر باشد، یعنی زاویه اول با سوم اتوماتیک با هم برابره. حل شد؟ خب آقا احتمال خیانت هست. خیانت چیه؟ آقا ممکنه یه عده دانشمند باشن، علم و آگاهیشون هم زیاد باشه، ولی خیانت بکنن. راست میگه. چیکار بکنیم؟ یعنی نعوذ بالله این آقایی که خدا گلچینش کرده گفته بیا اینجا، من به خاطر اینکه این مردم رو دوست دارم میخوام اینا به زندگی متعادل برسن، از زندگیشون لذت ببرن، من تمام این قوانین رو ریز و درشتش رو به تو یاد میدم. میگه دست در نکنه. ولی نعوذ بالله این بره سوء استفاده کنه. مگه دانشمند سوء استفاده نمیکنه؟ بله؟ خب حرف شما درسته ها، از حکمت خدا بدوره، ولی ما برای اینکه خودمون برای خودمون الفبایی حل بشه باید یه فرایندی رو طی بکنیم. میگیم آقا ایشون علمو داره، ولی با علم به تنهایی کافیه؟ ممکنه خیانت بشه. خدا به این یه چیز دیگه هم داده به نام آزادی، لذا او آگاه است چون علم دارد. به چی؟ به همه قوانین. دو، به اضافه آزاد است از غیر خدا. آزادی به معنای چیه؟ نه ولنگار زندگی کردن. آزادی یعنی چیه؟ من به کسی وابسته نباشم. اگر کسی پیدا شد به هیچ چیز و هیچ کسی وابسته نبود جز خدا، این شخص انگیزه‌ای برای گناه نداره. چرا؟ برای اینکه زیربنای گناه، ببینید، زیربنای گناه وابستگیه. من چون بچه‌مو هم دوستش دارم هم وابسته بهش هستم، به خاطر او رشوه میدم نبرن سربازی، به خاطر او دروغ میگم، حتی به خاطر او جنایت میکنم. همسرمو دوست دارم ولی در حد افراد، به حدی که وابسته شدم بهش. اگر یک کاری انجام بدم که لبخندش از من سلب بشه، من دیگه خودکشی میکنم. لذا هر خواسته مشروع و نامشروعی که داشت من عمل میکنم. چرا؟ چون وابسته به او هستم. آزادی از غیر خدا انسان رو وارسته میکنه، دیگه وابسته نمیکنه. خب اگر این آگاهی یک، دو، با آزادی جمع شد، ملکه‌ای به وجود میاد به نام عصمت. ملکه‌ای ایجاد میشه. این آزادی با این آگاهی وقتی جمع شد، ملکه‌ای ایجاد میشه به نام عصمت. عصمت یعنی چی؟ میگه آقا اون یه فرد مورد اعتماده. خب عقل به ما چی میگه؟ میگه در برخورد با موضع گیری های خودت به یک فرد قابل اعتماد تکیه بکن. این اعتماد، این عصمت، دست منو ببینید، این عصمت اعتماد میاره و این اعتماد اقتداء به این آقا رو میاره. تکرار میکنم، عصمت بیان کننده این است که ما میتوانیم به او اعتماد کنیم چون نامرد نیست. یک، هویت علمیش هم تثبیت شده. دو، لذا چون عالم است به قوانین اشتباه ندارد و چون از غیر خدا آزاد است گناه نمی کند. عدم گناه و عدم اشتباه ملکه‌ای رو در او ایجاد کرده به نام چی؟ عصمت. این عصمت مقدمه اعتماد من به اوست، لذا چون به او اعتماد دارم عقل میگه خودتو تسلیم او کن، به او اقتدا میکنم. این اقتدا یه ترجمه دیگه هم داره، بهش میگن چی؟ بیعت. ما باش بیعت میکنیم. بله. نه دیگه، علم داره دیگه.
علم داره اما ممکنه مثلا صحبا اشتباه انجام بده.
نمیتونه. اگر علم وارد صحنه شد صحبا هم دیگه نداره. ببینید صحبا جاییه که یه جهلی وجود داره، من اون جهل رو ندیدم.
سلام ببینید شما.
نه ببینید علم، ببینید مثلا چیه؟ من میخوام توی این کوچه قرار بوده بپیچم. ها؟ یه جهلی توی این پازل معلومات من بوده. مثلا اگه پازل معلومات من در مورد این کوچه 10 واحد بوده، یه نیم واحدیشو من نادیده گرفتم، اونجا جاهل بودم، اونجا من خطا میکنم. ولی خطا رو بهش میگن سهویه.
خطا فقط جهل نیست، ممکنه من 7 تا
10 رو مثلا ال
دارم، اما خب
میگم حواسم نبود. خیلی خوب دیگه. ببین جهل میوه داره. شما اگه به اصول کافی مراجعه کنید میگه که لشکر عقل و لشکر جهل. 70 تا لشکر عقل داره، 70 تا لشکر هم چیه؟ جهل داره. قفلت هم یکی از محصولات جهل. که قفلت میگیره گناه میکنه. ببینید علم مطلق در کنار عدم وابستگی انسان رو با یک هویتی همراه میکنه که دیگه خطا نداره، بهش عصمت داره. برای که علم کامل داره دیگه، نقطه کوری نداره اصلا. قفلت نمیگیردش. ببین قفلت او رو جایی میگیره که یه جای جهلی باشه، یا اصلا جهل نباشه، یه وابستگی و کششی باشه. مثلا قفلت رو ما تعریف کنیم. قفلت اینه که به قول حاج آقا ما آگاه هستیم ولی یه کشش هایی داریم به سمت خوب به بچه همون. الان مثلا داماد ما گرفتیم دامادمون میخواد بره مثلا سوریه. دختر ما هایی مثلا میگه بابا میخواد بره سوریه ها. میگم خب انشاءالله خدا پشت پناهش باشه. هی میخواد منو تحریک بکنه که بشی چیز بگو. خب من اگه بخوام به او یه چیزی بگم باید حق رو به او بگم. حالا چون کشش دارم میگن این دامادم شده 1، متصل به دخترم 2، دخترم رو دوست دارم پس اونم دوست دارم، اون اگه براش اتفاق بیفته دخترم آزرده میشه، پس میگم حاج آقا حالا چه ضرورت داره بری مثلا یه کار دیگه بکن. بله قفلت میکنم دیگه. نه قفلت به معنای
یعنی که من میدونم همچین چیزی هست لکن حواسم نیست.
این حواس قفلت نیست. نه اینو ترجمه قفلت غلطه، مثل ترجمه های غلطه دیگه. نه اونجا چیه؟ نسیان اومده سراغ من، فراموشی. ببینی فراموشی اومده سراغ من. ولی کسی که ببینی امام میدونم امام شخصیتیست که علم او علم حضوریست نه اکتسابی. اثبات شده دیگه. مثلا پس پسر بچه 9 ساله به نام امام جواد یا پسر بچه 6 ساله به نام حجت ابن الحسن علیه السلام، یه صلوات هم براشون بفرست.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اینا رفتن دوره دیدن.
نه جان من نمیگم علم ندارم، میگم علم دارم.
نه علم دو نوعه. ببین گوش کن، حضوریه دیگه. بابا جا این اومده علم لدنی بهش داده، گفته ببین من این میگن امام حسین در آخرین لحظه که دیگه تموم شد، داشت کار تموم میشد، اومدن توی خیمه امام سجاد، میگن امام سجاد رو بغل گرفتن، فشار دادن. خداوند این علم رو که امامت بود و راهبری از سینه ایشون به سینه امام سجاد منتقل کرد. ببین این چیزی نیست اکتسابی باشه.
علم حضوری
علم حضوری یا علم لدنی چون اشراف کامل داره به کنه حقایق هستی، دیگه اصلا وارد نسیان نمیشه، لذا اشتباه نداره. امام این حالتو نداره. ببین امام اگر این حالتو داشته باشه دیگه برای ما امام نیست. بله حکمت دیگه، حکمت پروردگار. ببینید حکمت پروردگار به این است، فردی را که تجلی بخش اسماء الهی هست او رو وارد صحنه کنه، بعد اون میشه واسطه فیض بین ما و خداوند. خب این واسطه فیض نقشش چیه؟ اینجا وایساده، درست شد؟ منم اینجا وایسادم، من دیگه نمیخوام با اینجا خودم رو هماهنگ بشم چون بلد نیستم. خدا میگه آقا با ایشون هماهنگ بشو، ایشون هم نمیاد کلاس برای من بذاره. ببین کل هستی رو من دونه دونه برای توضیح میدم. نه، اگه من نیاز داشتم، مثلا من الان اینجا هستم نیاز دارم به این پازل، به این قطعه، میام به امام میگم آقا من با این قطعه چیکار کنم، میگه این کارو بکن، میگم چش. نیازم نداشتم به بقیه، کاری ندارم به بقیه. من الان نیاز دارم به این قطعه، میگم من چه کار باید بکنم، میگه این کارو بکن، میگم چش. یعنی اگر من خودم رو با ایشون رصد بکنم، من با کل هستی رصد شدم و هماهنگ شدم و این هماهنگی به من تعادل میده. چرا؟ چون من هماهنگ با بقیه شدم و ارتعاشات و بحران هایی که ممکنه در آتیه به وجود بیاد دیگه نمیاد و من صحیح و سالم میتونم از این دالان هستی عبور بکنم، هیچ مشکلی هم برای من نیست. لذا چیزی که برای ما مهم و اساسی هست رضایت حجت خداست. اگر او راضی شد قضیه حله، اگر او راضی نشه که بعضی وقت ما دلمون کار میکنیم بعد به نام امام تموم میکنیم. مثلا من دلم میخواد برم مثلا فلانجا، درست؟ بعد میام میتراشم، میگم آخه اونجا نیاز دارن مردم، من بعد فلان باشم، اگه نرم مثلا مردم میمیرن. بعد میگم حضرت حجت من میخوام اونجا برم، خودتون یه کاری کاری من برم. خب من دارم تحمیل میکنم. یا مثلا میریم امام رضا علیه السلام، ببین امام رضا من اومدم خدمت شما، بچه‌م مریضه، شفا دادی دادی، ندادی دیگه نه من نه تو، تموم شد. خب این امام به چه درد میخوره؟ امامی که مجبور خودشو کوچولو بکنه منطبق با من بکنه دیگه نمیتونه راهبر من باشه. ما بعضی وقت ائمه رو نوکر خودمون نعوذ بالله میدونیم، نه اینکه ما خودمون رو در خدمت اونا قرار بدیم. اصلا زیارت یعنی چی؟ آقا من اومدم خدمت شما، اومدم تمیزم کنی برگردم، چون امام حمامه، ما میریم حمام چیه؟ چرکامونو از بین ببریم، تمیز بشیم، برگردیم. حتی استجابت، و دیدیم بعضی ها میگن مگه خدا تو قرآن نگفته ادعونی استجب لکم؟ میگیم بله. چقدر از خدا خواستم ولی جواب نداد؟ میگم یعنی چطوری باید جواب میداد؟ گفتم آقا این کار برای ما حل کن، هنوزم نکرده. میگه خدا دیگه نیست، خداست؟ خدا آن است که جواب به ما بدهد، اما جوابش مبتنی بر مصلحت من باشد نه بر اساس آنچه که من میخواهم. قرآن چی میگه؟ عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لكم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لكم. خیلی چیزا هست شما دوست دارید ولی به ضرر شما، خیلی چیزا هست شما دوست ندارید ولی به نفع شما. این به نفع شما رو خدا وارد صحنه میشه. بله؟ آیهشو نمیدونم چون تو قرآن داری. اینو توی اینترنت بزنید یا توی یه چیز بزنید هست. 216 بقره. خب ببینید پس خدا استجب لکم و تحقق داد، فوری هم تحقق داد. حتی بهتون بگم بعضیا میگن که میدونی چرا خدا دعاتو به استجابت نمیسونه؟ چون اینقدر تو گناه کردی، فلان کردی، بعد اینقدر چه روز استغفار به طلبی شب و روز فلان تا خدا جواب بده. این حرفا یعنی چی؟ خ خدا به جبر و کافر، خدا رزق همه رو داره میده، اصلا کاری نداره که این کافره یا مشرکه یه چیزه، اینا انسان هن دیگه. بعدم ضمیر کم آورده، ضمیر کم یعنی چی؟ یعنی همه انسان ها. ادعونی استجب لکم، یعنی همه انسان ها، نگفته شما مؤمنین که. پس استجابت به معنای جوابه. نه اینطوری نیست، اینطوری خدا کریمتر از این حرف هست. نه ببین، خداشناسیتون رو باید درست بکنه. خداشناسی اینه که خدا بسیار سخیه، بسیار کریمه، از ما به ما مهربانتر، از ما به ما آگاهتر، از ما به ما نزدیکتر، از ما به ما سخیتر. اینقدر خدا زیبایی ها داره و اینقدر کرامت خدا بالاتر از این حرف هاست که اصلا تو این اندازه هایی که ما داریم تعریف میکنیم نمیسازه. خدا به جبرش هم رزقش رو میده، بله، ولی از اون ور بعد بیش بگیم، بگیم خدای من وظیفم دعاست، ولی تو مصلحت منه میدونی، من ثروت خواستم، تو میدونی اگه این ثروت بیاد دخل من میاد. جریان اون بابا رو بلدید دیگه، اومد پیش پیغمبر گفت محض رضای خدا یه دعا بکن، یه تو این فقر فلاکت یه پولی از ما بیاد، یه ثروتی خدا ما بده. پیغمبر یه نگاش کرد گفت صلاح شما نیست، گفت شما بخواه، شما پیغمبر خدایی، خاص خدا یه دونه گوسفند بهش داد. اتفاقا این گوسفنده باردار بود، یه بچه بود. این دوتا شدن چهارتا شدن شیشتا، هشتا، دهتا. بعد یواش یواش تو مدینه دیگه نتونست وایسه. قبلا یه نماز در روز، هر روز نمازا رو می آمد، بعد شد یه خط در میون نمازا، بعد شد یه روز در میون، دو روز در میون، بعد مجبور شد کوچ بکنه از مدینه بره گلهشو ببره. گله زیاد، همش هم زیاد می شدن. مأمور زکات رفت گفت خب زکاتو بده. گفت زکات چیه؟ گفت من از طرف پیغمبر خدا اومدم زکات بده، خدا اینا رو به تو داده، سرمایه اولیه مال خداست، زکات شو بده. گفت خود من با عرق جبی کد یمین چیه اینو به دست بودم، خدا چی کاره است؟ تلاش من بوده. رفتم به پیغمبر گفتم، پیغمبر گفتن خیلی خوب، خدا اول یه گوسفند ازش گرفت، بعد یه گوسفند دیگه، تا رسید تمام شد همشون مردن. بعد دیدن سر کلش پیدا شد تو بچه. اینه بابا جون، ما اینطوری هستیم، ما فکر میکنیم آنچه که ما میاندیشیم درست است و همان باید همان گونه بیاندیشن که ما میاندیشیم. کی گفته یه حرفا رو؟ خدا باید ببینیم چیه. لذا ببینید پیام امام حسین از نظر تربیتی نگاه کنید، تو گودال قتلگاهه، بهترین عزیزانش، درجه یکترین یارانش که هنوزم به سمون یاران نیومده رفتن چی؟ زیر تیغ شمشیر. کسی دیگه نمونده. اونجا میگه یا قیاس المستغیث رزم به رزاک و تسلیم اندهم برک. از این امام باید تبعیت کرد، نه اینکه خدایا من چه گناهی کرده بودم این بلا سر من اومد، چرا منو مبتلا کردی به این عذاب دنیوی. ای بابا شاید خدا میخواد تطهیرت بکنه. میگن که در زمان موسی یکی از مؤمنین بنی اسرائیل یک بیماری سختی گرفت به حدی که بچه‌هاش انداختنش تو طویله، دیگه تو خونه هم نتونستن نگرش دارن، تو طویله هم با یه وضعی جون داد. اتفاقا همون زمان یکی از اشراف کافر قبطی خیلی راحت جون داد، سرمور گنده. بله، میگو خیلی راحت جون داد. خدا گفت خدایا این چیه، این چیه، چرا مؤمن، این مؤمن بود اینطوری جونشو گرفتی، اون کافر اینطوری. گفت ببین اینه که دیدی من جونشو راحت گرفتم، برای اینکه میخوام روز قیامت اون به من بدهکار باشه. با گناهاش اومده پیش من. اما اینی که من راحت جونشو با سختی جونشو گرفتم، میخوام روز قیامت من به او بدهکار باشم. لذا او رو تطهیر کردم، پاک کردم، ارتقاء درجم دادم، فرستادمش بره. یعنی بسته بندیش کردم، قشنگ کادو پیچیش کردم، تر و تمیز، گفتم حالا برو برا بهش، دیگه معطلم نشو. لذا بعضی اوقات ابتلاعاتی که خدا به ما میده برای چیه؟ تطهیر ماست، تسویه ماست، تصفیه ماست، هم تسویه هم تصفیه. هویت ما رو میخواد ارتقا بده. اینا رو ما نادیده بگیریم. چرا؟ برای اینکه دینمون رو از خاله زن و پیر زن و نمیدونم خرافات اجتماعی میگیریم. دین ما یک هویت عقلانی داره و با این هویت عقلانی باید خودمون رو تعریف. پس این آقا که منم شمایید، میخوام مؤمنانه زندگی کنم. علامت مؤمنانه چیه؟ میخوام متعادل زندگی کنم. آثار متعادل زندگی کردن چیه؟ یک، شادابی تو زندگیمه، نشاط دارم، اصلا احساس رنج و غم و غصه و افسردگی ندارم. اینو بدونید، کسی که افسرده شد مؤمن نیست. مؤمن اهل قصه نیست اصلا. اصلا مؤمن واقعی اهل قصه نیست. چرا؟ برای که میگه الخیر و فی ما وقع، رزقش تابر چیه؟ آنچه که خدا میخواد. میگن سلطان غزنوی رو بلدید؟ این که میگفت سلطان محمود خریکی باشه بلدید؟ خب بلدید که هیچ. اونایی که بلد نیستن برن از اونها یاد بگیرن. میگن دوتا درویش بودن، یکیشون موحد بود، یکیشون نه وابسته به سلطان زمان بود. اینا میامدن، این دوباره میامد در دربار رو هی میگفت سلطان محمود عزیز است، فلان است، رازق است، همه چی. این گفت واقعا احمقه میشه، اون خری کیه؟ خدا رازقه. خبر دادن به سلطان محمود که این دومی چیه؟ میگه خدا رازقه، سلطان محمود خریکیه. گفت خیلی خوب، اینا رو دعوتش کنیم به دربار. اومد گفت دو تا بشقاب پلو با مرغ بذاری جراشو. گفتم باشه. وقتی خواست اینو بذارم گفت بیار اینجا بشقابو. چند تا اشرفی طلا گذاشت زیر این مرغه، گفت اینو میبری به اونی میده که مته منو. اما این معمولیه رو میری به کی میدی؟ به همون که میگفت خدا رزق میده، سلطان محمود خریکیه. بعد وقتی که رفتن بدن این اشرفی ها، خب وقتی رفت رو زیر این رونه مرغه، اینو اوورده بود بالا دیگه، برنجم چی شده بود؟ زیاد شده بود. تا دادن دست چیز این یارو چاپلوسه، نگاه کرد، نگاه با اون کرد، گفت اون چیه؟ مثلا من عوض کنم بهتره. ببخشید اون برنجی رو که ریخته بودن روی اون که اشرفی نداشت اومده بود یه خود بالا، این پایین. گفت من اونو بگیرم اینو بهش بدم. اینو داد، اونو گرفت. بعد این آقا وقتی مرغار خود اشرفی ها رو دید، گفت دیدی گفتم سلطان محمود خریکیه؟ دیدی تو هی موسموش کشیدی و نمیدونم التماس و چاپلوسی، ولی من چی؟ گفتم خدا، خدا به من رزق داد ولی به تو نداد. چی میگن؟ یه باری بگن؟
یکی میگه اکبر تو بده،
یکی
میگه خدای اکبر تو بده.
باری کلا، احسن، باری کلا، بشنگه. قمیه که مبتنی بر اون حدیثه، المؤمن الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. شما اگه تو زندان باشی دلت میخواد سود بیای بیرون. چرا؟ یه معنی دیگه‌ش هم اینه که ظرفیت وجودی مؤمن اینقدر بزرگه که تو این دنیای کوچیک جا نمیشه. لذا زهد، خانم‌ها گوش کنید، آقایون گوش کنید، زهد به معنای این نیست که بگیم دنیا اخست و زیاد است. بلکه برعکس زاهد میگه دنیا برای من کوچولوه، کمه، من زیادتر میخوام، لذا دنیا منو ارضا نمیکنه، لذا به دنیا با حقارت نگاه میکنه. این چی آخه؟ این میخواد من ارضا کنه؟ چون با حقارت برخورد میکنه دیگه وابسته به دنیا نیست. درسته؟ علت عدم وابستگی اینه که دنیا در نظرش خاره. الان یه چیزی که در نظر شما خار باشه ما به عنوان جایزه به شما بدیم، اینطوری میکنی؟ اینه؟ این چیه؟ الان کار به جایزه کتاب وقتی جایزه میدی میگه این چیه بابا؟ بندازشون بر. خب پس حالا اگر قرار است که ما ایشون رو مبنا قرار بدیم، اگه بخوایم از ایشون تبعیت بکنیم، باید یه عرقی در ما نسبت به ایشون ایجاد بشه. اون عرقو بهش میگن چی؟ حب. عرقو بهش میگن چی؟ حب. به میزانی که مرتبه این حب بالاتر و بالاتر بره، میزان انطباق ما از این فرد قوی تره، و به میزانی که این مرتبه نازل 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 بشه، میزان التزام ما به او چیه؟ کمتره. بله؟ خب یعنی مثلا من علی رو دوست دارم، خب میدونم بعضی هستن میگن آقا جان تو علی رو دوست داشته باش، هر غلطی هم کرده باشی نجات پیدا میکنی. میگم آقا اینطوری هم کشکی نیست. بله حب به علی انسان رو به بهش میبره، اما این اما سخته، مارم رو نجات میده، اما این اما رو بگم نگم، اما اول میبرن ما رو به جهنم، اونجا ورزمون میدن، عذابمون میدن، پاکمون میکنن، اما خلوده در آتش نداریم چون حب به علی داریم. بعد میبرن ما رو کجا؟ تو بهش. نه اینا رو مراتب شما نمیدونیم، ولی چیزی که برامون توی روایات مسجله، مقام امیر مؤمنان علی علیه السلام خیلی بلنده. بعد از پیغمبر بالاتر از همه است، بالاتر از همه اشرفه. بهش میگن ابوالائمه. این ابوالائمه مقامش خیلی بالاست، اینقدر بالاست که اصلا قابل شمارش نیست. بعد از پیغمبر. بله اونایی که میگن علی حتی از پیغمبرم بالاتره، اینا اهل غلوند. آره اینا غلو میکنن، میگن حالا خدا رومون نمیشه بگیم خدا، ولی خداست. نور واحد هستن در بیان رسالت پیامبر، در بیان حقایق هستی. خب حالا ما میخواییم در مورد این حبم یه خود حرف بزن. در مورد این حب هم یه خود حرف بزنیم با بچه ها، که ما میگیم بچه هامون رو باید با حب به اهل بیت همراه بکنیم. ما چند تا جلسه بعد از ظهر داریم؟ بعد از این داریم. چقدر مونده به پایان وقت؟ چند؟ 3 دقیقه؟ خب ما در مورد حب میخواییم صحبت بکنیم، یکی هم در مورد ولایت. اگر ولایت ما داشته باشیم که قطعا بهشتی هستیم، اصلا جهنم حرارتش هم به ما نمیخوره. اما اگه حب داشته باشیم ولی ولایت نداشته باشیم، با عزتون بعد یه مقدار تو جهنم بمانیم. خب حب چیه؟ ببینید من همسرم رو دوست دارم، فرزندم رو دوست دارم، ثروت رو دوست دارم، مقام رو دوست دارم، درست شد؟ علی رو هم دوست دارم، و و علی و آل علی علیهم السلام رو دوست دارم. اینا همشون محبوب های هم عرض بهش میگیم. محبوب های چی؟ هم عرض در ردیف همه. مثلا این از بین رفت، میگیم خب اونا هستن پس زندگی ادامه دارد. این از بین رفت فوت کرد، میگیم خب میریم یه زندگی میگیریم، درسته؟ مشکل نداره فرزندمون، حالا اصلا زنم نگیریم، میگیم فرزندان هستن، نوه هاشون میان دور ما میگردن، جایگزین داره. حالا اینم اگه از بین رفت، میگیم بقیه هستن. وقتی همه شون از بین رفت، میزنیم تو سر خودمون، خودکشی میکنیم، درست شد؟ اینجا این حبه. ولی اگر علی دستور داد که نافذ نیست دستورش. امام گفتش، اومدن در خونه امام رضا، گفتن که ما اومدیم امام ببینیم. خادم رفت و گفت آقا شما رو نمیپذیرن. گفت چرا؟ گفت شما میگین ما از شیعیان هستیم. گفت خب شیعه این دیگه. گفت نه، شما بگید ما محب هستیم. گفت برو بگو محبین شما اومدن. رفت و گفت بفرمایید تو. خیلی هم بگه پکر بودن. رفتن تو، گفتن که ما از شما گله داریم. گفتن گله شما چیه؟ ما 7 روزه داریم میان در خونه شما رو میزنیم، میگیم ما از شیعیان هستیم، شما ما رو قبول نمیکنیم. تا اینکه این آقا گفت از ماه. گفت خب راست گفته. گفت ما شیعه هستیم دیگه. گفت شما شیعه اید؟ گفت آره. گفت تنور رو روشن کنید. تنور روشن کنید. گفت شما من نمیگی شیعه، منم امامتونم. گفت آره. گفت برید تو آتیش. گفت اینجا دیگه نمیشه. حتی پشت سر امام حرف زدن. این نعوذ بالله عقلش به دست داده. یه دفعه امام صدا زدن یکی از صحابی شیعه شون رو، جمال بیا. اومد گفت برو توی چی؟ میگفت هنوز حرف امام تموم نشه شیرجه زد. گفت در تنور رو ببند. نیم ساعت گذشت، گفتن این جنس قاله شد. بعد امام گفت در اونجا رو باز کنید، بیاین تماشا کنید. دیدن صفوان جمال همونجا نشسته سر مرگانده. امام که دنبال کشتن آدم ها نیست، امام دنبال اینه که ولایت خودشو نشون بده به آدم ها که اگر شما تابع ولایت ما باشید تعادل رو تو زندگیتون درک میکنید. لذا التزامه. ببینید حالا اگر من مقام رو بیارم بالا، به استناد این مقام میرم زن میگیرم، میرم از اشراف زن میگیرم، از صاحب منصبای جمهوری اسلامی زن میگیرم، میرم فرزندم رو طوری تربیت میکنم که هم مقام خودم حفظ بشه و هم اینا بعدن مقام منو ادامه بدن، میرم با ثروت ارتباط برقرار میکنم تا تثبیت موقعیت سیاسی خودم، میام مقام رو که اینجا بوده، حالا علی با علی علیه السلام در جایی ارتباط برقرار میکنم تو موضوعاتی که به مقام من دست نزنه. یعنی گفته بود که علی تو به ما بگو صبح تا شب نماز بخون میخونی، درست؟ ولی به ما نگو پول بده برای خمس، نگو، یه مقدار ملاحظه کن دیگه. چرا اینطوری برخورد میکنی؟ بگی صبح تا شب نماز بخون میگیم چرا، شب تا صبح نماز میگیم چرا، آقا بدو میدونی، ولی چیه؟ نگو پول بده. میگن یه آقایی بود رفته بود در بیت مراجع، گفت آقا من خمس بده کارم، بیا یه نفر رو بفرستی در مغازه خمس رو از من بگیره. خب یه نماینده فرستادن، گفتم برو در مغازش خمسشو بگیر بیا. رفت و گفت شما کی هستی؟ گفت من از طرف مرجع اومدم، اومدم خمسو بگیر. گفت من خمس بده کار نیستم. اینم برگشت رفت دوباره در بیت مراجع رو گفت آقا چرا نیومدید؟ آقا ما فرستادیم تو ندادی. گفت ایده بفرستید. دوباره رفت گفت آقا خمستو بده. گفت من خمس بده کار نیستم. سه بار این تکرار شد. براجه گفتن دیگه برش کنید. بعد رفت به التماس افتاد. آقا چرا نمیان؟ گفت آقا سه بار اومدن دیگه مسخره بازی. بابا گفت بیاید بگیرید، نه اینکه به من بگیم بده. گفت چطوری آخه؟ گفت منو بشونید به صندلی، ببندید با تناب، بعد بردارید ببرید، وگرنه خودم نمیدم. ببین این قضیه، این قضیه، ببین این ولایت نداره ولی حبو داره. اما اگر به جای مقام علی آمد اینجا نشست، علی علیه السلام، امام مهدی اومد اینجا نشست، اهل بیت اومدن اینجا نشستن، من همسر میگیرم با ملاک علی، با معیار علی، فرزندم رو طوری تربیت میکنم که هویت علوی پیدا کنه، هویت مهدوی پیدا کنه. دنبال ثروتی میرم که بتونم علی و آل علی رو فرهنگشون رو نشر بدم. دنبال مقامی میرم که بتونم علی علیه السلام و فرهنگ علی رو در اون موقعیت برتر اشاعه بدم. با اینا ما به این میگیم چی؟ اون کسی که محبوب اول ما شد، نه محبوب دوم، این محبوب دومه، این محبوب سومه، بعضی وقت این دومه، اینم دومه، این دومه، اینم دوم، همه مساویه، گاهی نه، این اولیه، این دومی. وقتی محبوب اول ما کسی شد، ما نسبت به اون ولایت داریم. یعنی چی؟ یعنی هر چی او بگه میگیم کرش. میگن معاویه هم گریه کرد برای علی وقتی اون خانم دستگیر شد. معاویه گفت خیلی تو جنگل صفین رجز میخوندی؟ گفت الان میخونم. گفت از مناقب علی بگو ببینیم. گفت گریه کرد. یه دفعه از دهنش در رفت: دیگر جهان چون علی نخواهد زایید. یه دفعه عمر سعد چیه بهش امر آس بهش تره زد. گفت چی داری میگی؟ یواش. گریه کرد. ولی چرا اقتدا نکرد به علی؟ چون حب اولش علی نبود، قدرت حب اولش بود. لذا اونم ولایت داشت، ولی ولایت به چی؟ به شیطان. ولایت به علی نداشت. پس ولایت به علی تعادل رو در زندگی میاره و این تعادل مقدمه برای چی؟ تعالی انسان. و کسی که بخواد متعادل زندگی بکنه، یه حدیث رو تو بعد از زنگ براتون میخونم، خداوند 20 تا پاداش بهش میده. کسی که حب اهل بیت به عنوان حب برتر، محبوب چی؟ برتر. داستان ابراهیم و صبح گفتم دیگه، خدا محبوب چیه؟ برتره. لذا این اسماعیل رو که محبوبشه، اینو حاضر فدای اون محبوب برتر بکنه. این میشه ولایت. ولایت معناش اینه. خب اگر کسی ولایت اهل بیت رو داشته باشه، یعنی حب اهل بیت رو داشته باشه، خدا 10-20 تا خصلت بهش میده. اون 10 تاش مال دنیاست، 10 تاش هم مال آخرته. اون 10 تای مال دنیا رو من زنگ بعدی براتون میخونم. و السلام علیکم و رحمت الله.